بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره استصحاب تعلیقی بود. ابتداعا یک توضیحی درباره همین مسئله کشمش یا آب انگور رو عرض بکنم تا بعد حالا اینکه استصحاب درسته یا نه. درباره انگور قدما که خیلی ما نظرشون نمیدونیم، قدما رو در دوره میانی فقه، یعنی مثلا حدود قرن دهم، یازدهم، دوازدهم، این دو سه قرن معمولا فقها میگفتند که آب انگور وقتی جوش بیاد هم نجسه و هم حرامه. حال میگم، نه حال میگم، حال فعلا همینجور که دارم عرض میکنم. این اواخر هم، یعنی قرن 14-15، سب کنی حال فعلا، قرن 14-15 هم معمولا فقها فتوا میدن که آب انگور جوش بیاد نجس نمیشه ولی حرام هست. حالا کشمش رو هم نرسیدم، حالا بعد عرض میکنم. بعضی ها هم فرق گذاشته اند بین این که این آب انگور خودش جوش بیاد یا اینکه نه بجوشانندش، با آتش بجوشونند. اگر آب انگور خودش جوش اومد هم نجسه و هم حرامه. و اگرم دو سومش برودم پاک نمیشه، حلالم نمیشه. اگر که با آتش بجوشانندش حرام میشود اما نجس نیست، پاک. اگرم دو سومش رفت حلالم میشود. این جوشاندنی هم که داریم میگیم نه جوشاندنی که، یعنی الان تو ذهن میاد اون جوشاندنی که یعنی مثلا قلقل میکنه بالا پایی میشه، این جوشاندن نیست. بله هان، این نشیشه. نشیش سماور وقتی که هنوز جوش نیامده یه صدایی میکنه قبل از اینکه جوش بیاد، اون صدای ملاکه ها، یعنی شاید هنوز جوش نداره که قلقل بکنه دا، ولی یه صدایی داره سماور، اون صدای ملاکه هر وقت اون پیش اومد حرام میشه. بله در آره، ولی تو لغت شو، تو روایات هم اینجوری، تو روایات اومده ازا نشل اسیر، نشه و نشیش. پس این که مثلا آب انگور را ریختن مثلا توی این کوزه و این مثلا حالا تو آفتاب بوده یا حالا تو آفتاب نبوده، خودش هی یه صدایی میکنه جز جز، این جوش اومدنی که میگیم یعنی این صدای. خب یه نکته دیگر این که فعلا این نکته که میگم مال آقای خویه. آقای خویی میفرماید که حالا این حرف ایشون است، میفرماد من تمامی اقسام انگورها را امتحان کردم. آقای خویی میفرماد اصلا انگور آب نداره که، انگور مثل پرتقاله یا مثل خیاره یا هندونه، هندونه رو بشکافید که آب که توش نیست. بله اگر فشارش بدی آب ازش در میاد. یا مثلا بله خیار رو، خیار که آب نداره ولی اگر فشارش دادند اون موقع از سیر داره آب داره. به عبارت دی این گوجه، گوجه فرنگی رو میگن، مثلا این گوجه فرنگی داخلش گوشت داره، گوشت به معنی اون جرم، که این گوشت رو اگر فشار دادی آب ازش میاد. بنابراین میشه اینجوری بگیم، بگیم که یه وقت انگور رو میجوشونند، خود انگور این جوشم بیاد حلال، نجسم نیست، با آتشم که بجوشه دا انگور. یا مثلا شما انگور رو ریختید توی غذا، انگور رو این جوش بیاد هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه تو روایات میفرمود عصیر آب انگور، این انگور که آب نداره که. در دو صورت آب انگور داریم، یکی موقعی که انگور رو فشار بدند آب ازش خارج میشه، این آب اگر جوش بیاد حرامه. صورت دوم اینه که اگر یک انگور یا فشار ندادن اما خودش ازش آب خارج شد بدون اینکه فشارش بدند، از خود انگور مثلا آب خارج شد، اینجا مثلا فرض کنید که حالا موقعی که داشتن میپختندش این انگور رو داشتن میپختند، به خاطر مثلا جوشش اینا آب از تو انگور اومد بیرون، این الان آب انگور هست ولی عصیر نیست، که فشار ندادن انگور رو که آب ازش بیاد بیرون. اگر خود انگور رو جوشوندند حلاله، اگر که آب انگور رو جوشوندند ولی آبی که خودش از انگور اومده بیرون، اینم حلاله. اما اگر که انگوریه که فشارش دادند با آب میبگیری آب ازش گرفتند یا روش پا گذاشتند آب ازش خارج شد، این آب رو فشار بدند، این آب رو بجوشونند، این حرام میشه. دلیل همه اینام خب روشنه دیگه، چون تو روایات فرموده عصیر، عصیر العنب. خب این تا اینجا فرمایش‌های خویی. نه نداره. نه اگر نجس شد حرام هست، اما ممکن است حرام باشه ولی نجس نباشه، این خوردن خاک. خود انگور خب مثلا بریزندش تو غذا یا جلو آفتاب بوده جوش اومده، اینجایی که انگور جوش اومد چه به جوشانندش چه خودش جوش بیاد حلاله، نجسم نمیشه. اما اگر که آب انگور را فشار دادن، انگور را آب گرفتن و این را به جوش آوردند، میشه حرام ولی پاک. اگر که خود این آب انگوری که فشار داده بودن جلو آفتاب بود و خودش جوش اومد، می شود نجس و حرام. نه اگرم در اومد میگیم طوری نیست، جوشم که اومد اشکال نداره. خب این راجب انگور. و اما کشمش، کشمش که خب حالی وقت میرزن توی غذا، این کشمش که این که آب نداره، فعلا فرمایش‌های خویی ها، اونی که شرعاً حرام بود وقتی به جوش می اومد حرام بود، عصیر العنب بود. عصیر و عنب، موضوع ما مرکب است از دو جزء. کشمش که اصلاً از سیر نداره، آب نداره که. اگر روایاتی داریم، روایاتی هستا که می‌فرماید که از سیر عنب یا از سیر زبیب، از سیر کشمش، حالا تو روایات زبیب هست، زبیب هم به معنی عنبیه هم به معنی تمره، هر دوش هست. خب بله، حالا یه نه اون دیگه تو اقسام انگوره، اون اقسامش حالا خیلی مهم نیست. اگر تو روایات فرموده اسیر زبیب، اسیر کشمش، با اینکه کشمش که اسیر نداره، فشارش هم بدن که آب ازش در نمیاد، این مراد اینه که اگر که کشمش را بریزند توی غذا، یه مقدارم آب بریزند که با آب پخته بشود، این آبی که همراه با کشمشه به این میگوین اسیر زبیب. این معنای اسیر زبیب. بعد وقت اسیر زبیب حلاله یا حرامه؟ روایاتی داریم که میفرماید که حرام است، روایاتی داریم، ولی این روایات همشو جای بحث داره، مشکل سندی توشون هست، مشکل دلالتی هم توشون هست. حالا اینکه این روایات درسته یا درست نیست چی دلالتمون، اونم که میشه بحث فقهی، فعلا کار نداریم. پس یه روایاتی داریم درباره اسیر زبیب، خود روایات جای تأمل داره، یعنی هم بحث مشکل سندی توش هست هم دلالی. این مال روایات. و اما حالا اگر بیایم سراغ بحث اصولی، استصحاب، میگیم اونی که تو روایات بود اسیر العنب بود و اینی که محل بحث ماست اسیر الزبیبه، اسیر کشمشه، موضوع اصلا فرق کرده. ببینید، نمیگیم که عنب و زبیب، عنب و زبیب نمیگیم، عنب و زبیب میشه مثل همون گندم و آرد یا گندم و نان. اینجا استصحاب جاری هستا، اگه گندم نجس بود آردم نجسه. بحث درباره عنب و زبیب نیست، بحث درباره اسیر العنب و زبیب. اسیر العنب یه موضوع، زبیب یه موضوع دیگره، ولذا استصحاب جاری نیست. این فرمایش آیت الله خویی. امام خمینی رضوان الله علیه چند تو اشکال کرده به این فرمایش آی خویی. در واقع نه اینکه امام به آی خویی اشکال کرده، چون فرمایشات آی خویی دقیقا همون کلمات آی نایینیه، امام به آی نایینی اشکال داره، همون اشکالات به آی خویی هم هستی، آی خویی همون کلام آی نایینی رو استاد خودش نقل کرده. پس حالا اشکالات امام خمینی به آقای نایینی رو میخوام عرض بکنم، تا وقت بعد بگم اشکالات وارده یا نه. تو این کتاب استصحاب صفحه 135 امام میفرماید که والعجب من بعض اعازم العصر، تعجب است از آقای نایینی، حیث فسر الاستصحاب تعلیقی، تعجبه که ایشون اومده گفته استصحاب تعلیقی، یعنی این که حکم تعلق بگیره به یه موضوع مرکب، موضوع مرکب یعنی اسیر و عنب، یعنی اسیر و عنب موضوع ما مرکبه. و حکم حرمتم رفته رو این که اسیر عنب اذا غلا یحرمو. عند فرض وجود احد جزئی، وقتی یه جز باشد و یه جز نباشه، مثلا حالا ما اسیر رو داریم اما دیگه عنب نیست، زبیبه، کشمشه. خب این فرمایش آقای ناینی. امام خمینی فرماید و انت خبیرون به مافی، شما میدانی که این حرف خیلی اشکال داره. اما اولا میفرماید که اون چه که حالا اشکالای امام به آقای ناینی ها، اما اولا مورد نقض و ابرام در استصحاب تعلیقی اینه که اگر شرعن حکم برود روی یک موضوع با یک شرط، یه مرتبه تعلیق عقلی، در تعلیق عقلی اصلا استصحاب باطله چون اصل مثبت میشه، اما یه مرتبه تعلیق شرعیه. امام میفرماد والفرق بینهما ازهر من الشمس، فرقش هم ازهر من الشمس، در حالی که آقای ناینی این دوتا رو اشتباه کرده. بحث ما سر اینه که شرع یه چیزی را معلق بر یه چیزی میکنه، آقای ناینی فرموده که معنای استصحاب تعلیقی این است که حکم تعلق، یعنی تعلیقی، حکم تعلق بگیرد به موضوع مرکب. موضوع مرکب هم یعنی یه موضوع با یه شرط. این یک اشکال که یعنی آقای ناینی خلط کرده یا آقای خوی خلط کرده بین تعلیق شرعی و عقلی. بعد امام می‌فرماید که و به هازا تنحل شبهت و سالستو، شبهه سومی آقای ناینی هم جوابش با همین داده میشه. جواب شبهه سومی آقای ناینی اینه که آقای ناینی فرموده که همیشه شرط برگشت میکند به موضوع، شرط میشه قید. وقتی میگند زیدون ان جا اکه فاکرمه، آیا ما یه موضوع داریم به نام زید، یه شرط داریم به نام ان جا اکه، یه حکمم داریم فاکرمه؟ آقای ناینی میفرماید که شرط همیشه قید موضوعه، یعنی زیدون ان جا اکه فاکرمه، این معنیش این است از زید الجایی، زیدی که جایی آینده است می آید، فکرمه. بین شرط رو چیکارش کردیم؟ قید موضوع کردیم. این حرف آی ناینی، تو دل این حرف آی ناینی یا آی خوی اینو میخوان بگن، اسیر اگر اسیر عنب باشد حرامه، اسیر اگر عنب باشه یعنی اسیر عنب این حرامه، اسیر زبیب دیگه اسیر عنب نیست، حلاله. امام میگه این جوابش روشن شد. چرا جوابش روشن شد؟ به خاطر این که شرط جزء موضوع میشود یه امر عقلیه. چه ربطی داره به بحث ما که شرعیه؟ این اشکال امام به آقای خوی، نمیدونم روشن شد یا نه. دیگه استصحاب و موضوع عوض میشه، اینجا حالا من فعلا یک کلمه جواب این اشکال امام عرض بکنم که اشکال امام وارد نیست. حالا دیگه دیر میشه بگذار دیگه انشالله فردا بخوام جواب بدم دیگه ناتمام انشالله فردا عرض خواهم کرد.